به این روز افتاده و قیمت ها داره همینجوری سر به فلک میکشه و اجاره ها و اینها هم همینطور. دولت متاسفانه داره راه اشتباهی میره، داره تمرکز کرده به بحث عرضه تقاضا و همش دنبال اینه که مثلا یه جورایی فرض سرمایه تولید و زیاد
تولید رو ببره بالا و تولید اشتغال زایی به عنوان مثال بخواد انجام بده.
تولید رو هم 400 هزار تایی که در نظر گرفته 200 هزار تاشو گذاشته تو شهرهای جدید.
بله،
شهرهای جدید الان تعداد واحد مسکونی از تعداد آدمایی که اونجا هستن بیشتره.
درسته. دقیقا.
یعنی به ازای هر آدم یک و خوده‌ای تا واحد مسکونی وجود داره در شهرهای جدید.
بله.
عملاً اونجایی که از 400 هزار تا 200 هزار تا رو برده گذاشته تا اونجا نیاز نیست. از اونجا در واقع سکنه نیست که بخواد بتونه زندگی کنه. از اون 200 تا بقیه هم 100 تاش تو بنیاد مسکنه که روستاهاست، اونم هیچی. میمونه فقط 100 تا که در قالب طرح بازآفرینی شهری بالاخره بتونه کمک کنه. با 100 هزار واحد شما این بعد 4 میلیون خوده‌ای تا داری. 100 هزار تا در برابر این عددی نیست، یک چهلمش. به همه خاطر به نظر میرسه که ما باید مسیر رو درست کنیم. ما الان 40-50 ساله داریم مسیر رو اشتباه میریم. هی دولت ها دارن میان میگن ما اینقدر واحد تولیدی رو میخواییم اضافه کنیم. کسی جرأت نکرده تا امروز وارد بحث سوداگری بشه.
بله.
یکی از روش های که همین سوداگری رو میتونه مهار کنه همین مالیات برای عایدی سرمایه.
چندی پیش توی خبر در پیک بامدادی ما داشتیم که حتی یک از این مجموعه های شهرک هایی که ساختن یک نفر 700 واحد رو به نام خودش داشته.
بله.
و به قول شما این سوداگری اتفاق میفته. در ضمن یه نکته دیگه هم که حالا به نظر میرسه از نظر بنده حقیر، بحث این هست که ما باید برای درآمدزایی و برای جبران بودجه کشور کسری بودجه کشور به سمت مالیات بریم، چیزی که خود مسئولین دارن میگن، و شاید این خیلی راحت تر بتونه برای ما ایجاد یک فرصت شغلی بکنه یا اینکه درآمدزایی بکنه برای کسری بودجه کشور.
واقعا اراده ای برای این کارا نداره. من نمیدونم چه دلیلی داره که دولت ورود نمیکنه. همین سامانه ای که آقای مشکینی هم فرمودن خیلی مهمه. یعنی این الان چند ساله از برنامه 4 روم یه سامانه میخواد درست کنه که بر اساس اون فرض بفرمایید خانه های خالی رو شناسایی کنن و از اونها مالیات بگیرن. از این ور به موازات اونم اگر این بحث مالیات بر عایدی سرمایه، البته به نظر من با اولویت بازارهای ناجورتر مثل سکه و نمیدانم ارز و اینا،
بله،
از اونجا شروع بشه بعد وارد مسکن بشه. این دوتا قانون به اضافه حالا قانون پیشفروش که تو مجلس حالا واقعیتش یه مقدار هم چند ماهی تو کمیسیون قضایی گیر کرده، این دو سه تا قانون بیاد نواقصش رفع بشه اجرا بشه، به نظر من اون بحث سوداگری رو تا حدود زیادی میتونه رفع کنه.
رفع بکنه.
من در صورتی که تمرکز دولت الان رفته باز به سمت این که حالا وام بده و نمیدانم
ساخت و ساز رو دو مرتبه. آقای مشکین شما هم در قالب یک دقیقه اگر بزرگ بفرمایید یه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید من خدمتتون عرض کنم ضمن تایید صحبت‌های آقای باهادوری عرض می‌کنم که مالیات بر عایدی، یک قسمت مالیات بر عایدی مسکن، یک قسمت کوچیکش می‌تونه واحدهای خالی باشه. ما هزاران مشکل در بخش مسکن داریم که می‌توانیم به عنوان یک سیاست تشویقی، من البته همیشه به مالیات به عنوان یک سیاست تشویقی نگاه میکنم، تنبیهی نگاه نمیکنم.
بله.
اعتقاد دارم که اگر دولت زیرساخت خودش رو بتونه محکم کنه میتونه یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل قیمت مسکن به عنوان وظیفه حاکمیتی دولت باشه.
بله. خیلی خوب. تشکر میکنیم از هر دو بزرگوار در این گفتگو شرکت کردید. من خواهش میکنم شنوندهای بزرگوار ما هم نظرشون رو به ما بگن، حالا تو این گفتگو شرکت بکنن از طریق سامانه پیامکی 301035 و خداحافظی بکنم با هر دو بزرگوار. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه بدون خط خوردگی. بریم سراغ یک بخش دیگه، بخش ویژه هفته. اقتصاد بدون خط خوردگی. یک گره‌های موجود برای واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور، موضوع بخش ویژه برنامه بدون خط خوردگی که از اول هفته داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. امشب به زوایای دیگری از این موضوع می‌پردازیم و گفتگو می‌کنیم با جناب آقای ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مادر مجلس شورای اسلامی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای ملکی.
سلام علیکم برای شما و شنوندگان محترم، آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید. جناب ملکی، مسئله که وجود داره اینه که ما صحبت از واگذاری میکنیم نه خصوصی سازی. با این توضیح گره های کار رو شما در کجا میبینید؟
ببینید، صنعت خودروسازی امروزه در دنیا کلن به صورت جوینت ونچری در میاد، حتی نه تنها در خود یک کشور بلکه کشورهای دیگر با همدیگر همافزایی میکنند.
بله.
برای کاهش هزینه، همافزایی دانش فنی و تولید بهینه، بالا بردن کیفیت و ارائه محصولات جدید لازم است که این کار صورت بگیرد. من مثال میزنم.
بله.
کره جنوبی با ما همزمان شروع کرده برای این کار.
بله.
ولی ما میبینیم که فقط هیوندایی مونده، حتی کیا هم در اون ادغام شده، از تب برندشو نگه داشتن، نبوزم شد.
درسته.
در ایتالیا شرکت های فراری، لانچا، جیپ.
به نظر میرسه هم کیا هم که شما میفرمایید همزمان با سمند ما شروع کرد. ما همچنان سمند رو داریم، اونها کیا رو توی دومان چه گسته شما حتی امتیاز شما دارن.
من در ایتالیا حضور داشتم، دیدم که اینها هم اومدن برای به اصطلاح همه را در فیات متمرکز کردن.
بله.
من باورم این است که اگر در کشور ما هم دو تا خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا با هم همافزایی بکنند و ادغام بشند، قطعا ما نتیجه بهتری میگیریم.
البته آقای ملکی عزیز، فیاتی که شما میفرمایید در ایتالیا برند رو نگه داشته و تغییر نداده، روز به روز با آپشن های روز دنیا و با تکنولوژی روز دنیا داره پیشرفت میکنه.
نه، من ایتالیا رو نگفتم برند، گفتم که ادغام صورت گرفته.
بله.
صورت گرفته در جیپ.
بله.
اون اسم را حفظ کردن.
درسته.
شرکت ها با هم دیگه ادغام شدن. من منظورم اینه.
بله.
توجه میکنید؟ در اینجا هم ما میتوانیم مثلا سمند را حفظ کنیم، تیبا را حفظ کنیم، نگهداری اسم فرق میکنه.
آقای ملکی، من میترسم، ببخشید، من
در مورد واگذارش ما صحبت میکنم.
ببخشید، من میترسم، والا اینو من بگم بعد وارد بحث واگذارش، من میترسم اینکه که شما فرمایید فردا ما یه ماشین جدیدی در بیاد، یه ترکیبی از سمند و خلاصه تیبا پرای که حالا نه تیبا
بعد من اجازه بدید حرف من تمام بشه بعد نتیجه گیری.
در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم.
متاسفانه در کشور ما بالای 40 تا پروانه صادر شده به شرکت های مختلف.
بله.
توجه میکنی؟ و تعداد خودروسازای ما حداقل در خودرو سواری یه چیزی حدود 27 تا داریم.
بله.
معلوم است که در اینجا هم افزایش صورت نخواهد گرفت. اما چون بحث واگذاری هست، هر جا که سایه سیاست بر روی اقتصاد بیفتد، اونجا نمیتواند اقتصاد خوب رشد بکند. حالا چه خودرو باشه، چه سایر صنایع باشه. بس یکی از راهکارها این است که با رعایت اصول و همچنان واگذاری به اهلش، واگذاری صورت بگیرد توأم با ارقام.
بله.
اگر این اتفاق بیفتد، چون بخش خصوصی به راحتی میتواند تصمیم بگیرد، برای بخشهای دولتی مدیریت وقتی که دولتی هست تصمیم گیری سختره، چه برای اون مدیران دولتی، چه برای کسانی که در رأس امور از طرف دولت مثلا وزارتخونه رو بگیرد. برای اینکه مجلس نظر دارد، سازمانهای دیگر نظر دارد، خود دولت نظر دارد، این میشه در حقیقت سیاست، دخالت سیاست در اقتصاد.
بله.
و این مشکلی زاده. بله. تصدیگری اگر واگذار بکنه به اهلش، فقط هدایت بکنه، ایرادی نیست. توجه میکنید؟ این یکی از مشکلات اصلی صنعت ما ببیشه در صنعت خودرو است.
خیلی خوب. الان شما یک مشکل رو گفتید. فرمودید به طور کلیسی سایه سیاست بر روی اقتصاد و اعمال نفوذ دولت، حالا چه مجلس چه دیگر نهادهای دولتی بر روی این دو خودروسازی، چه باید کرد جامعه ملکی؟
یکی از راهکارهاش همین است که مجلس قانون تصویب کرده و مکلف هم کرده در ساماندهی صنعت خودرو. اخیراً هم رابطه شورای نگهبان هم در مرحله نهایی است تایید کرده بفرسته در ظرف 3 سال باید دولت واگذار بکنه حد اکثر. یکی راهکارا هم مجلس ورود پیدا کرده،
بله،
قانون تصویب کرده، قانون 2 ماه پیش تصویب شد. این یکی از راهکارهای اصولیه.
الان چند ماه دیگه این دوره مجلس تمام میشه.
مجلس تمام بشه، مجلس دیگه که نمیاد اونو کنسل بکنه. این بخت برده طرح داده به صورت قانون در اومده. ببینیم ما قانونی نداشتیم.
دقیقا این قانون چیه جناب ملکی؟ دقیقاً قانون چیه؟
در ظرف 3 سال دولت باید کلیه سهام خود در خودروسازی را واگذار بکنه.
من اجازه دارم شفاف یک نکته ای رو عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
ببینید، همه سهام شاید دولتی نباشه ولی بعضی جاهاش خصوصی باشه. بعضن ما افراد دولتی رو میبینیم که سهام دارن در این مجموعه، یعنی باز از پیکره خود دولت به صورت شخصی.
واگذاری خصولتی میگن دیگه. ما گفتیم به اهلش بدهد.
اهلش یعنی بشود. اهلش یعنی کارگرای همون کارخونه، اهلش
نه.
یعنی سرمایه‌گذار از بیرون،
نه.
اهلش
نه.
یعنی منی که مثلا دلم میخواد سرمایه‌گذاری بکنم در یک مجموعه صنعتی.
من اسم شما رو اول نه به من معرفی کردن نه خودتون گفتید.
من صدر هستم، سید احمد رضا صدر. مخلص شما.
آقای صدر دقت کنید.
خواهش میکنم.
ما که دیگه عمرم رو در صنعت گذروندیم. من خودم 10 سال در خودروسازی بودم.
بله.
30 سال تو صنعت بودم. اینو میشناسم.
به خاطر همین دوستان با شما تماس
گرفتم. بدید. من حرفم تا منعقد نشده. ما به کارگرا واگذار بکنیم. نمیشه گفت که کارگرا اهلشه.
سوالم اینه اون اهل کیه؟ من این که میل صحبت شما دارم. چون مدت زمان ما محدوده و میخواییم توی یک کمترین زمان
اهل کسی است که صنعت خودرو سازی را بشناسد و فرهنگ صنعتی شدن را درک کرده باشد. ما مشکلمون این است که به کسی واگذار میکنم بعضی از واگذاری ها را،
بله،
سازمان ها را، طرف اصلا تو اون باغ نیست، از راه رابطه واگذار میشه. مثل مثلا ماشین سازی تبریز،
بله،
چه بلای سرش افتاد آمد، یا هپکوی عراق
و مجموعه های دیگر زیاد من اینکه میپرسم. ببینید، من دارم سوال مخاطب رو میپرسم، به سامانه پیامکی ما دارم پیامک میزنم. الان دوستی با شماره 0912 شماره آخر 355 این سوال رو پرسیده، به سامانه پیامکی 301035 و این سوال رو مطرح کرده. من سعی میکنم از زبان مخاطبینمون سوال رو سریع از صحبت شما بپرسم و جوابش رو انشاءالله بگیریم.
من جوابتو دادم.
بله،
من جواب دادم که اهل کسی است که صنعت خودرو را بشناسه، یعنی در این صنعت استخوان خرد کرده باشد، چه از راه قطع سازی چه از راه صنعت خودرو، تا حال خودش به طریقی در باهاش درگیری داشته باشد، کانالهاش بشناسه.
آقای ملکی،
دانش فنی را بشناسه.
آقای ملکی، کسی که توی این حوزه دانش داشته باشه آیا وارد میشه برای گرفتن دو کارخانه ایران خودرو؟
چرا نمیشه؟ چرا وارد نمیشه؟ حتما وارد میشه. هستن کسانی، ولی من لازم نیست اینجاست میگم.
خیلی خوب، امیدوارم که این اتفاق بیفته، پس کسانی که اهلش هستن بیان برای اینکه این دو خودروسازی رو بگیرن و تغییر و تحول بدن در صنعت خودروسازی ما، که ما لیاقتش رو داریم و امکاناتش رو هم داریم و مردم ما انتظارش رو هم دارن. تشکر میکنم از شما.
تشکر میکنم، ممنون.
خواهش می‌کنم، صحبت کردم با جناب ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری دو خودروسازی معروف کشور. ساعت 19:43 دقیقه است و همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید و امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 301035 و سوالات خودتون رو، مطلب خودتون رو با ما در میون بگذارید. برم سراغ خبرهای خبر بخونم براتون. کارشناس مسائل آسیا با بیان اینکه چین تنها کشوری است که با وجود همه فشارهای آمریکا نمیتواند روابط خودش را با ایران سفت کند اظهار داشت. چینی ها اگر بخواهند در آینده رقیب جدی آمریکا باشند نیاز مبرم به ایران دارند. کیومرسی یزدان پناه در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با تصریح بر اینکه باید بین تمایل و ثبات و تداوم ارتباط و تعامل اقتصادی چین با ایران تفاوت قائل شد گفت چینی ها خیلی مدیون ایران هستند و بخش قابل توجهی از توسعه چین امروز مرهون نفت و گاز ایران است و در واقع ایران به عنوان پایگاه ثابت جغرافیایی برای تأمین نیازهای چین است. و 45 دقیقه داریم پشت سر میگذاریم و بریم سراغ یک بخش گفتگوی دیگه.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش درباره تلاش رسانه‌های انگلیسی برای فضاسازی درباره تبادل نفت کش انگلیسی و ایرانی قراره که صحبت بکنیم، موضوعی که واکنش سفیر کشورمون در انگلیس رو هم در پی داشته. در این خصوص بخوام گفتگو بکنم با جناب سعید خزائی، استاد روابط بین الملل دانشگاه کرم، پشت خط ارتباطی ما هستن و خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب خزائی خدمت شما سلام عرض میکنم.
با نام یاد خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه.
سلامت باشید جناب خزائی. چرا این فضا ایجاد شده که اعلام کنن میشه این دو نفت کش رو تبادل کرد؟ چه اهدافی پشت این فضا سازیه؟
ببینید، خب اخبار ضد و نقیضی در واقع در این زمینه هست. شاید بار اوله که در حقیقت آمریکا، انگلستان توی در واقع 200 سال اخیر از حضورش در منطقه در حقیقت با یه همچین مانعی برخورد میکنه و بر همین اساس ما میبینیم که واکنش های متفاوتی وجود داره. یک بار اونها انکار میکنن این تبادل رو و میگن کار ایران غیر قانونی بوده، در صورتی که بر اساس عرف قوانین حقوقی بین الملل در مورد آبها و کشتیرانی ابدا همچین چیزی نیست و ادله های حقوقی برای این وجود داره و اگر انگلستان میدونست ادله های وجود نداره از مراجع قانونی بین المللی هم در این راستا عمل میکرد. اما اونها در حقیقت با توجه به وضعیت خاصشون و در واقع نخست وزیر جدید و تحولاتی که در منطقه دارن و در حقیقت وضعیت مساعدی ندارن، خواهان حل این مسئله و بحران هستند. به این دلیل که اونها الان در واقع توانایی این مقابله رو ندارن و این اطلاع رو دارن که ایران توانایی های در واقع اقتصادی نظامی و منظومه قدرتی داره که میتونه برای اونها در واقع با مسائل و چالش های جدی روبرو بشه و در حقیقت میشه گفت طرح اینجور موضوعات یک نوع در واقع گمانه‌زنی برای اونهاست که استمزاج بکنن ببینن آیا جمهوری اسلامی رضایت به این کار خواهد داد یا خیر.
بله، کارشناسانی که در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه حضور پیدا میکنن این روزها مشاهده هستیم که دارن اینطور اعلام میکنن که اگر نفتکش انگلیسی توقیف نمیشد هیچ وقت انگلیس حاضر به طرح این مسائل نبود. ارزیابی شما به عنوان کارشناس در حوزه روابط بین الملل چی است؟
ببینید، واقعیت امر اینه که انگلستان همیشه دنبال روی سنتی سیاست‌های آمریکا بوده در منطقه و ما در واقع توی تاریخ چند دهه اخیر استعمار جدید هم می‌بینیم که آمریکا هیچ جا بدون در واقع انگلستان حضور پیدا نمی‌کنه و طبیعی است که اونها در واقع شوکه شدن از واکنش جمهوری اسلامی و میدونن این مسئله میتونه دوام پیدا بکنه، یعنی به دفعات تکرار بشه و جمهوری اسلامی این توان رو داره و اونها فاقد از ما اراده لازم و توانایی های لازم هستن در منطقه. در حقیقت میشه گفت آسیب پذیر هستن. گویی که تعدادی از سیاست گذاران احزاب مختلف در انگلستان هم مخالف این هستند که در واقع یک همسویی بین انگلستان و اتحادیه اروپا در واقع و به ویژه انگلستان ایجاد بشه و بر همین مبناست که میخوان قبل از اینکه در واقع آقای بروس جانسون روی موضوعات مسلط بشه این مسئله رو به یک شکلی در واقع حل و فصل بکنن. از طرفی به دنبال این هستن که اون وجهه‌ای رو که به زعم خودشون داشتن تا حدود زیادی حفظ بشه و در واقع این احساس پیش نیاد که ایران تونسته در واقع انگلستان رو وادار به انجام یک تصمیم به رغم میل باطنیش بکنه. چون اونها در رسانه ها اعلام کردن که مجری در واقع طرح اتحادیه اروپا برای تحریم سوریه هستن و اگر الان پس بشینن طبیعتاً مشکلاتی برای اونها خواهد داشت و در واقع میتونن میشه این در واقع به ذهن متبادر بشه که تمامی قوانین و مصوباتشون قابل گفتگو و مذاکره است.
بله، جالبه که چند روز قبل از توقیف نفتکش ما در جبل الطارق اون سیستم حاکمیتی جبل الطارق که خب تحت حاکمیت انگلیس هست مقررات دریایی این تنگه رو تغییر داد. میخوام ببینم آیا به نظر شما این حالا میتونه درست باشه که آمریکایی ها داشتن قبلش ردیابی میکردن و سیگنال هایی رو به انگلیس دادن برای اینکه این اتفاق بیفته و بتونه اون نفت کش ما رو اونجا توقیف بکنه؟
در حقیقت همین طور هست، یعنی یک نوعی در واقع تقسیم وظایف هست. شاید دیگر کشورهای اتحادیه اروپا حاضر نباشند این کار رو بکنن. این کار با نقشه قبلی بوده که در واقع باز کردن جبهه جدید و خروج آمریکا در واقع از انزوا بوده. یعنی خیلی ساده اندیشان است که ما تصور بکنیم انگلیس اومده یک کشتی ما رو بدون هیچ مقدمه توقیف کرده و عملا مثلا اومده قوانین رو جاری کرده. ابدا اینجوری نیست و به نظر میرسه که الان انگلستان متوجه شده که ایران خیلی با جدیت در مورد این مسئله برخورد میکنه و پشتوانه اجرایی برای این کار داره و من تصور میکنم انگلستان خواهان خاتمه یافتن این مسئله است و اما میخواد اون در واقع به شکلی محترمانه و آبرومندانه این کار انجام بگیره.
بله، حسنی اشاره فرمودید که انگلیس یه جورایی مسئول تحریم های سوریه است. این که به صورت قانونی نیست، این فقط به عنوان اینکه یک ابزار آمریکا باشه توی این حوزه، چون اون تحریم ها رو آمریکا ایجاد کرده، درسته؟
بله طبیعتاً، البته این تحریم ها رو در مورد سوریه در حقیقت توی اتحادیه اروپا هم مطرح شده بوده.
بله،
در حقیقت در واقع تحریمی که آمریکا داده در واقع شورای امنیت و اینکه در واقع به غلط با صحنه سازی هایی که خود آمریکا کرد دولت سوریه رو مسئول کشتن مردم خودش و بمباران های شیمیایی میدونستن و با این نقشه از پیش تعیین شده به دنبال اون بودن که دولت اسد رو تحت فشار قرار بدن که این خودش هم در واقع یک محمل کاملا غیر قانونیه
و ده. یک حالا فضای دیگری. حالا این انتقاد به انگلیس وارده که اگر که نفت کش ما واقعا داشته به سوریه نفت می برده و سوریه هم در اون فضای تحریمی قرار داشته، اصلا وظیفه انگلیس نبوده که بخواد جلوی نفتکش ما رو بگیره، نفتکش ما رو توقیف بکنه، یا مثلا وظیفه اتحادیه اروپا نبوده که به این موضوع رسیدگی بکنه و جلوی نفتکش ما رو بگیره، درسته؟
طبیعتاً ببینید اینجا رو در واقع به عنوان نقض یکی از قوانین، اگه از منشورهای سازمان ملل رد شده باشه، یه وقتایی از تحریم ها مثلا خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل کشورهای تصمیم میگیرن، همونطور که مثلا در یک برهه‌ای تحریم هایی رو برای ایران یا برای کشورهای دیگه مثل روسیه و اینها اعمال کرده بودن. این جور موارد اگر قانونی باشه، یعنی در توسط نهادهای بین المللی باشه، اونها میتونن موضوع رو ارجاع بدن. اما در واقع وقتی که خودشون در چارچوب قوانین خودشون این کارو کردن میتونستن. اما بحث ما بر سر اینه که اولا نفت برای سوریه نبوده.
بله،
به این علت که در واقع یک نفتکش با این حجم اصلا توانایی پهلو گرفتن در سواحل سوریه رو نداره به طور کلی.
بله،
وانگهی در واقع اگر یه همچین چیزی باشه بایستی با همپیمانانشون در اتحادیه اروپا صحبت بکنن و در واقع به کسی که ناقض تحریم باشه در واقع تحریم هایی رو علیهش اعمال بکنن بعد از اثبات. یعنی عملا نباید، همونطور که شما فرمودید، نباید کشتی رو متوقف میکردن.
درست،
باید ادله هایی رو به اتحادیه اروپا میدادن، اتحادیه اروپا با ایران وارد گفتگو میشد که شما ناقض تحریمین. درست همون کاری رو که آقای ترامپ میکنه.
بله،
مثلا میگه اگه فلان شرکت چینی با ایران همکاری بکنه من در واقع تحریمش میکنم، نمیاد به صورت عملگرایانه جلوی این کار رو بکنه بگیره. بله.
شاید یه جور ناشیگری البته بوده. حالا یک مطلبی توی رسانه ها اومده بود مبنی بر اینکه بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس بعد از اینکه کوربین رهبر حزب کارگر به دلیل همراهی دولتش با سیاست های آمریکا نقدهایی رو مطرح کرد، خطاب او اینطور گفت که تو داری از ایران پول میگیری که این حرف رو میزنی. بله. و تو طرفدار ایران رو داری میکنی به خاطر اون پولی که از ایران داری میگیری. حالا با توجه به این صحبت هایی که رد و بدل شده، به اعتقاد شما دولت جدید انگلیس تکلیف خودش در سی بین الملل مشخص کرده؟ آیا در حوزه برجام میخواد طرف ایران باشه یا میخواد طرف آمریکا باشه، با توجه به اینکه قرار بود که اتحادیه اروپا طرف ایران باشه و آمریکا تنها مونده بود توی این حوزه؟
بله، بوریس جانسون خب گرایشاتی به سیاست‌های آقای ترامپ داره و دیدید که رسانه‌های غربی اروپایی و آمریکایی میگن که در واقع ایشون ترامپ انگلیس هستند.
بله،
و در واقع اون رویکرد پوپولیستی که در این ارتباط دارن. اما من تصور میکنم با وقایعی که جدیداً پیش اومده، البته خب ایشون میخواد از برگزیت خارج بشه و این یکی از اون خواستهای آمریکا، نشون میده این همسویی وجود داره. اما در مورد در واقع بالو پر دادن به این تنش در واقع دریایی که پیش اومده در حوزه نفتکش ها، به نظر میرسه که من تصورم اینه دیگه انگلستان وارد یک چالش تازه نخواهد شد، اما در مجموع سیاست هاش تا حدود زیادی از اتحادیه اروپا فاصله خواهد گرفت و به آمریکا نزدیک خواهد شد.
بله، خیلی خوب، تشکر میکنم از استوری در این گفتگو شرکت کردید. بزرگوارید، خدا نگهدارتون. صحبت کردم با جناب آقای سعید خزائی، استاد روابط بین الملل دانشگاه. ممنون که همچنان همراه بدون خط خوردگی هستید. اگر که پیشنهادی دارید، اگر مطلبی به ذهنتون میرسه در خصوص موضوعاتی که خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم، حتما از طریق 3135 با ما در میون بگذارید. اصخایی میکنم 3135 با ما در میون بگذارید. منتظریم که پیامک‌های شما رو ببینیم. برم سراغ خبرها و یکی دو خبر تقدیم حضورتون کنم. وزیر کشاورزی گفت نسبت به پیشبینی‌هایی که داشته ایم، بخش دولتی بین 2 تا 2.5 میلیون تن گندم کمتر خریداری کرد. محمود حجتی در خصوص میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری افزود، بخشی از گندم برداشت شده توسط کشاورزان در سال زراعی 97-98 به سمت صنعت و صنف هدایت شده که روند آن طبیعی است. وی با تأکید بر اینکه بخش دیگری از گندم موجود از سوی واسطه خریداری شده که آنها نیز ناچار هستند در پایان آن را به دولت بفروشند، خاطر نشان کرد به هیچ عنوان و به هیچ کسی اجازه خروج گندم از کشور داده نمی شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب از ارائه راهبرد جدید شرکت توانیر برای افزایش ظرفیت صادرات برق به عراق خبر داد. علی اسدی افزود همکنون بخش قابل توجهی از انرژی صادر شده کل کشور به کشورهای همسایه از طریق شبکه برق غرب انجام می‌گیرد و شرکت برق منطقه‌ای غرب یکی از کریدورهای صادرات انرژی به عراق است. ممنون که ما رو همراهی کردید. اطلاعات بیشتر این برنامه رو میتونید بر روی وبلاگ ما ملاحظه بفرمایید. حتی میتونید برنامه رو بخش‌های مختلفش رو اونجا دریافت بفرمایید. همه برنامه‌های رادیو گفتگو رو بر روی وبگاه شما میتونید داشته باشید. ضمن تسلیت مجدد استاد درگذشت استاد بزرگوار حسین آهی خدمت همه شما عزیزان، با شما خداحافظی میکنم.